شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. به من بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، این انتخابات 3 تیر هم برگزار شد و همونطوری که جناب عالی تذکر میدادین، در این مدار بسته انتخاب بین بد و بدتر، بدترین از نظر ملت ما انتخاب شد. من می‌خواستم خواهش کنم که شما یک بفرمایید نظرتون در مورد وضعیت امروز بعد از انتخابات چیست، تا انشاءالله با اجازهتون برسیم به اونجا که ببینیم خب چه باید کرد. از این
خواهش کنم که از اینجا شروع کنیم که چه گفتیم و چه گفتند و چه واقع شد.
بله،
قبل از شروع انتخابات ما با شما فکر جمعی جبار و خواسته هاش موضوع بحث قرار دادیم و فکرهای جمعی جباری که می ساختند به مناسبت انتخابات یک به یک موضوع باز کردیم و نادرستیش رو عیان کردیم و رسیدیم به اینجا، خصوصا که بعد به تنهایی وجود ندارد. بعد، بدتر و بدترین با هم وجود دارند. در هر که رأی بدهد به بعد، بدتر و بدترین رو انتخاب کرده.
بله.
و انتخابات واقع شد. یک عده‌ای مردم رو فرا خواندن که بیایید از بیم بدتر که از دید اونها آقای هاشمی رفسنجانی بود و بدترین که این نامزدهای اصولگرا بودند، در انتخابات رأی شرکت کنید با آقای معین رأی بدید. هشدار دادیم که اولا بنابر تصویری که جامعه دارد به حکم وجدان تاریخیش از نمونه های نوعی آقای معین، این آقا رأی نمی آورد و دعوت از مردم به شرکت در انتخابات شکستن جبهه تحریم است و امکان فراهم کردن برای رژیم برای رأی سازی و به خود مشروعیت دادن.
بله.
در عمل این دور اول انتخابات اینطور واقع شد که آقای معین رأی نیاورد، نفر پنجم هم شد. اونهایی که گفته بودن اگر 50% بیشتر شرکت کنن آقای معین در همون دور اول رئیس جمهور می شود، 63% رأی به حساب مردم گذاشتن و ایشون هم پنجم شد. پس تا اینجا حق با ما شد. حالا میگم حق با ما برای اینکه میخواهم در آخر برگردم به اینکه چگونه میشود که یک نظرهای مرتب غلط در میاد و هیچگاه هم در صدد تصحیح ریشه‌ای بر نمیان صاحبان این نظرها و اهمیتی که دارد از لحاظ تحول جامعه ایرانی.
بله.
از حتی دو دور گفتن که حالا شد دیگه اون بدها هست شدن، حالا از دید اونها ممکن بود بدم نباشن ولی بدتر و بدترین موند. اینا رو دیگه میگفتن بدتر آقای رفسنجانی و بدترین آقای احمدی نژاد موندن. خب امروز میگوید نوشته ای که از این آقایان اصولگرا گفته که این دست خدا بوده که یک آدم گمنامی رو به ریاست جمهوری رسونده. میگم که عقل قدرت مدار با تخریب خود شروع میکنه. این آدمی که این حرف میزند نمیدونه که داره اعتراف میکنه که این آدم گمنام بوده، یعنی رأی مردمی رو نمیتوانسته داشته باشه. دست غیبی این آقا رو از صندوق در آورده. خب همین هشدار دادیم که اگر این دست غیبی در دور دوم هم همون تقلب رو کرد که در دور اول، شما چه به خود و به جامعه چه جواب خواهید داد؟ نکنید آقا، این برای رژیم امکان تقلب فراهم نکنید و تقلب بزرگ رو بهش پوشش شرکت بزرگ ندهید. نخیر، نشد. چنان مطمئن بودن که این آقای رفسنجانی از صندوق میاد بیرون که ناگهان یک مسابقه بزرگی در گرفت. از ایران و خارج کشور همینجور مسابقه دهنده بود که میدوید که جا نمونه، در دعوت از مردم برای شرکت و رأی دادن به آقای هاشمی رفسنجانی. با تقلب این بار بزرگتر شد و تعیین کننده رأی نشد و آقای احمدی نژاد رو دست غیبی از صندوق در آورد، اونم با اون تفاوت عظیم.
بله،
پس در اینجا هم حق با ما شد، هشدار به جا بود و به موقع بود و ای کاش شنیده می شد و عمل می شد. عرض کنم به شما، پس در یک انتخابات مردم از بد به بدتر و از اون به بدترین عبور کردن و حالا بدترین شده رئیس جمهور اونها. از دید لااقل کسانی که مردم رو دعوت کردن بروید رای بدید.
بله درست.
بلا دید آقای احمدی نژاد و اونهایی که به او رای دادن، ایشون بهترین است. خب حالا الان ما هستیم بعد از وقوع واقعه. ها در این جریان هم متاسفانه ما همون جریان از دید من خط آزادی و استقلال تنها جریانی شد که این تقلب های بزرگ رو افشا کرد. نه اون مشروعیتی که میخواست رژیم از این رهگذر به دست بیاره، لااقل او رو از دست او گرفت، تباه کرد کار او رو. دیگران چرا این تقلب‌های بزرگ رو دیدن و دم فرو بستن؟ حتی بعضی هاشون توجیه هم میکنن، میگن آقا تقلبی تو کار نبوده، جازیه اینجا اونجا تقلباتی شده، مردم رفتن رای دادن، حتی به این قیمت این که بگوید ما شکست خوردیم، میگوید مردم رای دادن. خب چه نیاز دارد؟ آدمی از خود میپرسه آقا شما چه نیاز داری برای این تقلب بزرگ توجیه درست کنی؟ اگر یه آدمی گمنام بوده چگونه مردم رفتن به یکی که نمیدونستن کیسی رای دادن؟ و این اگر همچه رای دادن چه قیمتی دارد این رای اونا؟ احتیاجشون از این روز که اینها میخواهند به هر قیمت در رژیم بمانند و برای موندن در رژیم توجیه لازم دارن. پس خیلی راحت میتوانه بگه که شکست خوردم، تقلب بزرگی هم تو کار نبوده. بله ما تاکتیک داشتیم، تکنیک نداشتیم. نفهمیدیم یعنی چی که شما البته خب این معناش این است که استراتژی هم نداشتید. خب اگر استراتژی نداشتید که تاکتیک هم نداشتید، و اگر تاکتیک داشتید تکنیک نداشتید، باز هم تاکتیک نداشتید. آخه تاکتیک بدون تکنیک میشود به اصطلاح حرف میان توهی. برای اینکه در واقع تاکتیک تکنیکی است که شما به کار میبرید برای تحقق بخشیدن به استراتژی. این تا به حال نشده بودیم که میشود تاکتیک داشت تکنیک نداشت. من حالا شنیدم. عرض کنم به شما همه اینها رو میگه برای اینکه حقیقت رو کتمان کنه و واقعیت رو نگوید که آقا این واقعیت ها ساده است، ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ شما یک چیزایی رو غلط دیدید، نمیخواید بگی غلط دیدن. یک کسانی یک چیزایی رو همون چیزا رو درست دیدن و واقعیت همون جور واقع شد که اونا گفتن. حتی ما روز جمعه دور دوم از ایران اطلاع روز پنجشنبه شب رسیده بود. مدتی روز جمعه طول کشید تا ما این رو بررسی کنیم و با اون اطلاعات راجع به مشارکت مردم به صورت یه اطلاعیه انتشار یافت که این آقای رهبر دستور داده این شخص رو از صندوق بیارن بیرون. همینجور هم واقع شد. چرا شما غلط دیدید؟ و اینکه اونایی که در ایرانن اطلاع و حکومت هم فعلا دستشون هست اطلاعاتی دارن که ما نداریم. چطور اونا با وجود اطلاعات چشم بر واقعیت بستن و در یه دنیای ذهنی خود رو زندانی کردن و حالا هم که حاصل کارشون رو میبینن به جای اینکه به واقعیت به اصطلاح تمکین کنن و یک انتقاد اساسی از خود به عمل بیاورن شروع کردن به بازی به بازی با الفاظ.
بله
در واقع تکنیکی بدون تاکتیکی بدون تکنیک و از این چیزا. علتش این چیه؟ علتش این است که آقا ما آزادی رو محور کردیم، بنابراین قصد نداریم خودمون رو فریب بدهیم. و یک مسئله مهمی دیگه هم هست، اون این است که ما نه پول داریم، با قدرت‌های خارجی هم که درگیریم، با مثلث زورپرست هم که در مبارزه ایم. ما تنها وسیله‌ای که داریم حقیقت است و اینکه واقعیت رو شناسایی کنیم، اون چه که میگوییم واقعیت باشه. اگر نه مثل این آقایان بخواییم بکنیم که امروز بگیم فردا واقعیت ما رو تکذیب بکنه دیگه چی نداریم. پس ما چون هدف رو آزادی فرض گرفتیم و روش را هم آزاد اندیشیدن و آزاد عمل کردن اختیار کردیم، دلیل ندارد که خود رو در ذهنیت زندانی کنیم و واقعیت رو نبینیم. پس واقعیت رو میبینیم و اون چه که واقعیت میگوید رو باز میگوییم. این است که جامعه جوان ایران امروز دو تا خط تحلیل در اختیار دارد. یکی قدرت رو محور کرده و ماندن در قدرت رو این سرنوشتش که دارد. غلط میبیند. غلط رو حاضر نیست تحصیل کنه. غلط هم در غلط میبیند. به قول اون طرف گفت در جهل مرکب عوض درد بماند. اون درد که نشد بدتر رو شد، میگه بدتر از ترس بدترین به بدتر رای بدید. گرفتار بدترین میشود تازه شروع میکنه به توجیه. هنوز هم نمیخواد واقعیت رو بپذیره چون قدرت رو محور کرده و هدف کرده و برای اینکه نکنه این دنیای ذهنیش یا شکافی چیزی برداره چشم بر واقعیت بسته. حالا واقعیت رو هم اونجور که هست حاضر نیست ببینه. واقعیت که الان هست مثلا از واقعیت هایی که الان ما باش روبرو هستیم یکیش این مسئله است که میگویند در مطبوعات خارجی هم انعکاس دادن بسی که آقای احمدی نژاد رفته و با مردم حشر و نشر کرده و متوجه شده که مردم فقیرن و فقر رو اینکه من آنم که میام به فقر مبارزه میکنم این رو کرده سلاح انتخاباتی خود. آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران از این واقعیت غافل شدن، نتیجه که اونا رای نیاوردن این آقا رای آورده، چنین توجیهی ساختن.
بله یه چیشی نمون.
بله عرض کنم به شما، اولا این اعترافی است اینکه فقر وسیع در جامعه ایرانی. پس 25 سال که این آقایان حکومت مطلقه داشتن، به اعتراف خودشون حاصل این 25 سال حکومت شده فقر کشور و فقر مردم ایران. واقعیت هم همینه. منابع کشور رفته، سرمایه های عظیم یا دزدیدن، چنانکه در اون قول مهندس صحابی در 10 سال اول حاکمیتشون 100 میلیارد دلار گم شد.
بله.
عرض کنم که سرمایه ها رفته، مغز ها رفته، منابع کشور به غارت رفته و به حراج گذاشته شده. از کشور محیط زیستش هم که در تخریب دائمی است، پس کشور فقیر شده، مردم هم فقیر شدن. حالا ما بخواییم وارد این فقر مردم ایران بشویم، اون یه بحث مفصل میخواد که ببینیم فقرها کدام هستن، چون هم فقر سیاسی است، هم فقر فرهنگی است، هم فقر اجتماعی است، هم فقر اقتصادی است. اینا یک بهی باید بحث کن. ولی حال آقایان اعتراف دارن که مردم فقیر شدن. خب حالا اگر مردم فقیر شدن و این رو اعتراف دارید، حالا میان به یک کسی که گمنام است و از همین رژیمی است که مردم رو فقیر کرده و میگویدم من وفادارم به نظام. اونهای دیگه میگویند که ما تغییرات میخواییم بدیم در نظام. اون مردم فریب میخورن و میگن بله این چون منشین سر زمین روی فرش و دست قضا میخورد، این از ماست و ضد فقره. به این رای میدن. نه، این توهین به شعور عمومی مردم است. به لحاظی که خب این مردم 25 سال تجربه کردن، دیدن که این رژیم فقر افزاست. پس میدانن که اگر بخواد فقر این جامعه از بین برود، باید این نظام تغییر کنه، رژیم تغییر کنه. ولی فرد در این رژیم نمیتونه کاری رو انجام بده. هر کسی که مقداری از اقتصاد سررشته داشته باشد میداند وقتی یک رژیمی 40% حداقل رانت ایجاد میکنه، رانت خار به وجود میآورد. حالا شما دست خانواده رفسنجانی رو آقا گفته کوتاه خواهد کرد، فرض کنیم این کار هم کرد، یه خانواده که نیست، دست خانواده آقای مصباح یزدی رو چیکار میکنه؟ که حامی اصلی این آقاست. خود آقای رهبر رو چیکار میکنه؟ حالا آقای امروز آقای رهبر گفته است که این انتخابات مردم نشان دادن که بین عدالت اجتماعی و فساد، عدالت اجتماعی رو برگزیدن. این معناش این است که آقای احمدی نژاد عدالت اجتماعی، طرف مقابل ایشون چیه؟ فساده. خب حالا این آقای رفیق دیرین ایشون که تجسم فساد است، فرض کنیم این آقا رو خلیت کردن و خانواده او رو، این 40 میلیارد رانت رو شما بخوایی برداری از بین ببری، باید نظام دولت رو تغییر بدی، بودجه رو ترکیبش رو تغییر بدی، عرض کنم نظام واردات، ساخت واردات رو تغییر بدی، ساخت صادرات رو تغییر بدی، این گمرکات رو از دست این راندخارها به در بیاری، گمده در دست همین سپاه گردانندگان سپاه پاسدار است که برای این آقای احمدی نژاد تقلب بزرگ انجام دادن.
بله.
عرض کنم که نظام بانکی ساخت اعتبارات رو تغییر بده، بازرگانی داخلی و خارجی ایران ساختش رو تغییر بده، همه اینا باید تغییر، یعنی رژیم رو تغییر بده دیگه. اگر اون ملت بعد از 25 سال نداند که این نظام فقر ایجاد فقر کرده و از بین بردن فقر محتاج تغییر این نظام است، و رأی او چه قیمتی داره؟ ولی این مردم هوشمندن، میدانن که یک مهره در یک نظام به نحوی که بهترین آدم ها رو شما وارد یک نظام بکنید که کارش ایجاد این رانت و رانتخاری است، این یا میشود عمله اون نظام همونطور که آقای خاتمی و حکومت او شد، یا حذف میشود، یا بدتر است، حالا آقای خاتمی کسی نسبت فساد نداده، یا بدتر میشود خود میشود اول مفسد و جز شرکت میکنه مثل مافیاها در خوردن و بردن. پس اگر این معنا که واقعیت دارد که فقر عمومی در ایران میخواست در این انتخابات نقش پیدا کنه، این نقش رو در تحریم پیدا میکرد و به نظر من پیدا کرده، و اونهایی که در رأی مخالف دادن به ولایت مطلقه فقیه به ترتیبی که الان توضیح خواهم داد، اینها در حقیقت گفتن که ما میخواهیم به تنگ آمدیم از این فقر، فقر همه جانبه، و یک نظام سیاسی اجتماعی میخواهیم که ما را کشور ثروتمندی که هستیم از این اختاپوس راندخاران رها کند.
بله بله،
این یک مسئله. تو پس یک وضعیت اینه، و الان که ما بعد از این انتخابات هستیم، هم اون جرأت ما داشتیم که قبل از انتخابات بگوییم که با آقای معین به این دلیل با توضیحاتی که دادیم رأی نخواهم داد و نتیجه معلوم کرد که حق داشتیم. الان هم این جرأت رو دارم، چون فکر میکنم که بر مبنای واقعیت ارزیابی کردم که بگویم در پایان اگر این آقای 4 سالشو به سر برد به عنوان رئیس جمهور، میزان فقر جامعه و فقر کشور از اینکه هست بیشتر خواهد شد. امیدواریم که این کار شما ادامه پیدا کند و نوبت به نوبت ما ارزیابی کنیم، ببینیم که چه مقدار در فقر عمومی افزوده یا از اون کاسته شده.
ایشالله.
دو اینکه ما قبل از این انتخابات به مناسبت دیگری بحث از این کردیم که از موفقیت‌های نیروی بدیل مردم سالار در طول 25 سال این بوده است که مانع شده از پیدایش بدیل وابسته‌ای، آلترناتیو وابسته‌ای که رژیم بتواند میان خود و اون آلترناتیو وابسته چه کنه؟ مدار بسته درست کنه.
بله.
بگه یا منم یا اون وابسته بدتر از من.
بله درست.
در عمل و گفتمم توضیح دادم به تفصیل که چون نتوانسته با بیرون خود این مدار بسته رو به وجود بیاورد، لاجرم با در درون رژیم این مدار بسته با وجود می آید. چقدر توضیح دادم، چقدر اصرار ورزیدم که آیانی که خود را مردم سالار می دانید، شما همینقدر لطف فرموده تماشا کنید، این زبان مبارک و قلم مبارک رو مدتی توقف بفرمایید. حالا که رژیم که دائم قلم و زبان شما رو بسته، یه مدت هم خود در این رو قلم رو بره فقط نظاره کنی. به قول بوزرجمه آدم باید که دو تا گوش داده خدا بهش یک زبان، دو بار باید دو برابر گوش کند و بشنود که یک برابر بتواند حرف بزند. و شما هم این گوش ها رو خدا داده برای که گوش بدید. جریان آزاد اندیشه برای چی گفتن؟ برای این نگفتن که شما بشنوید و سکوت کنید یا اصلا حاضر نشید بشنوید. چقدر اصرار کردم که آقا اگر شما فقط سکوت کنید و تماشا کنید. چون این مدار بسته در درون رژیم برقرار می شود و در مدار بسته قدرت بخواد عمل کنه باید تقسیم بده کنه، یکی از دوتا را عرض بکند، این در کانون قدرت است که این عرض را انجام خواهد گرفت و رژیم ضعیفتر خواهد شد از اون چیزی که شما حتی می توانستید تصور بکنید. حالا شما این سکوت هم نفرمودید، دعوت به مشارکت هم کردید، ولی چون اون جامعه وجدان جمعی و تاریخی دارد، بنابر وجدان جمعی خود حق رو داد به اونهایی که از او دعوت میکردن انتخابات رو از جمله بدین خاطر تحریم کنن که نزاع درونی رژیم علنی آشکار در معرض دید جهانیان انجام میگیره. و یکی از مهمترین دستاوردها و توفیقهای این جنبش تحریم بود اون چه که شد، به لحاظ این که یک چندین حزب انجام گرفت در همون مدار بسته ها، در کانون قدرت به وجود آمد، چندین نه یکی دوتا ستا حزب نیست، یک حزب شد اصلاح طلب ها، یک حزب دوم شد اصولگراهای رقیب که تا سه روز قبل از انتخابات هم به قول آقای کروبی قرار بوده آقای قالیباف بشود رئیس جمهور، ولی معلوم شد خود آقای رهبر هم حالت خیلی بیش نیست، این نامزد مطلوب بود جانشین شد با آقای احمدی نژاد، پس یه حزم اونجا انجام گرفت. یه حزم دوم شد که آقای هاشمی رفسنجانی در واقع یکی از خودش از استوانه های نظام، ستون پایه های نظام زدن در به داغون کردن، گفتن ما این ستون نخواهیم. حالا هم که امروز آقای گفته که عدالت اجتماعی در برابر فساد رأی آورد. خب این حزب ها، حزب های این که مثلا این که دبار بیرون رژیم کی مخالف بوده حد شده، کی نمیدونم ملی مذهبی بوده حد شده، اینا دیگه اینا نیست، این در کانون و مرکز قدرت است که این حرف ها انجام میگیره، علنی هم انجام گرفت، قابل پرده پوشی هم نبود، با تقلب هم انجام گرفت. معناش این است که این در مدار بسته گذار دائمی از بد به بدتر و بدترین است و این گذار از طریق چی انجام میگیرد؟ از معناشیش، معناش واقعیت سومه که این انتخابات ما رو در برابر آن قرار داده. خب یک رژیمی که الان این آقا رو کرده رئیس جمهور، از آقای احمدی نژاد به این طرف رو از دست داده، حذف کرده، یعنی میخواسته به هر قیمت دولت رو تصرف کنه ولو به قیمت این حذف ها و با کنشش در سطح جامعه ملی و در جهان، در دنیای خارج هم کسی باورش نمیشد که آقای رفسنجانی رأی نیاورد. این مطبوعات خارج چنان داشتن برای او تبلیغ میکردن و زمینه میساختن مثل که رئیس جمهور شده، حالا باید افکار عمومی دنیا رو آماده کرد که به 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 بشه نازنین مردی شد رئیس جمهور، حالا دیگه تمام مسائل ما با ایران حل میشه. این نشون میده که اینا چقدر در دنیای گرفتار زندانی دنیای ذهنی خودشون هستن و دلخواه خودشون رو به جای واقعیت نشون می‌نشونن، با اینکه بعضی از اینها هم با من مصاحبه کردن و شنیدن از من که این مطمئن نباشید که اینجور می‌شود. این مافیاهای جنگ دو دسته مافیاست، مافیاهای جدید مجلس گرفتن، قوه قضاییه گرفتن، مونده قوه مجریه، اینو از دست نخواهند داد، به هر قیمت تصرف خواهند کرد. حالا که تصرف کردن عده آمدن ما رو میترسونن، میگن آقا خیلی بد شد، طالبان شد، رژیم طالبانی شد. دیدید چه کاری کردید؟ اگر مردم میرفتن رای میدادن این طالبان نمیشد. آقا یه تکلیف تو معین کن، بالاخره مردم رای دادن یا ندادن؟ اگر رفتن و رای دادن پس چرا میگید چرا تحریم کردید؟ اگر نه نرفتن و رای ندادن چرا بس میگی که تا رای دادن؟ اما اینه که شما میگید این رژیم طالبانی شد، داری قیاس سوری میکنی. قیاس سوری میکنی یعنی که یعنی واقعیت رو میخواهی از چشم خود و مردم بپوشونی. صورت ظاهر این است که این آقای احمدی نژاد در ترورهاش دست داشته و در خود رو با آتشه طرفدار احکام و شریعت میداند و اجراش رو پس ایران خواهد شد طالبان. اما واقعیت این است که اون طالبان در حکومت و دولت نبودن، حتی در مقاومت مردم افغان هم نقش مهمی نداشتن. اینها رو پاکستانی ها آماده کردن، ساختن و پرداختن، همراه قشون خود فرستادن، کابل رو گرفتن، تحویل دادن. نبودن، آمدن. اما این آقایانی که شما مردم رو از اونها میترسانید، تمام رژیم در اختیارشون بوده، منهای این پوششی که حکومت آقای خاتمی بود که کاری هم نبود، مانع هیچ کار اون هم نشد. دلیل اینکه در به دست همین حکومت در این پرتقلب‌ترین انتخابات این آقا رو از صندوق آوردن بیرون.
بله.
نفس اینکه این آقا رو از صندوق آوردن بیرون یک واقعیت روشنی است که آقا این رژیم از درون استاپذیر نیست.
بله.
اگر استاپذیر بود که نمی باید این آقای اصولگرا به قول شما طالبان می آمد بیرون. این حاصل حکومت شماست آقا. 8 سال حکومت کردید، کشور تحویل به قول خودتون تحویل طالبان دادید. اما نه، تحویل طالبان بود، شما پوشش او شده بودید. حالا این طالبانی که در واقع در رژیم تشریف داشتن در این جنبه به یمن جنبش تحریم، این اوریان شد، ضعفش آشکار شد، معلوم شد اولا بین خودشون یه تیره نیستن، چندیش شکستن. دو این که چون مجبور شدن برای تصرف دولت حذف کنن، الان همه اون بخش از کسانی که در رژیم بودن در برابر اینها قرار گرفتن. اون آقای رفسنجانیش که میگه میخواد جبهه درست کنه برای مقابله،
بله.
اون آقای کروریس که میخواد حزب درست کنه، اون آقای معین هم هست که میخواد جبهه درست کنه. به سلامتی فعلا 3 تا جبهه ساز داریم.
مبارکه.
همه مقابل او قرار گرفتن، تمام مردم هم که مقابل قرار گرفتن. پس اینها اون مقدار هم که میتوانستن در این 25 سال سرکوب بکنن کردن، دیگه توان بیشتر از این که داشتن که ندارن. حالا هم که این آقا آمده دم از کرامت انسان و حقوق مدنی میزند، یعنی من ناتوانم. این رژیم توانایی رو میخواست جنگ مافیاها بوده، ما میخواستیم از دست رقبا به در بیاریم آوردیم. اما نمعناش این است که اینا توانایی سرکوب دارن. خیلی کمتر از اون که حتی پیش از این انتخابات، چون این بخش مهمی از توانایی سرکوب هر رژیمی ذهنیتی که مردم نسبت به او پیدا میکنن. در واقع 90% ترس که در مردم الغا میشود و مردم این ترس رو واقعی میپندارن که واقعا درست میترسن، به حق میترسن. 10% زورگویی این رژیم هاست. حالا که این مردم دیدن که این چند شرطن، اولا ثانیان به این که این حزبها هم انجام گرفته، خب میدونن که این رژیم چیه؟ ضعیف است. حالا یک ضعف بزرگی که غیر از این ضعفی که گفتم چند شرط شدن و حذف هایی که انجام گرفته، یک ضعف بسیار مهمتری بروز داده شد در جریان این انتخابات، بخشی به یمن این جنبش تحریم، بخشی هم از رهگذر این نیاز دولت. بقیه اکثریت بزرگ که از ابتدا گفتن که تحریم یک معناش این است که آقا این الان مدار بسته در کانون تشکیل، مدار در کانون بسته شده، کمترین کار این است که شما نظارگر باشید که اینا در درون یکدیگر را چه کنن؟ حذف کنن و ناتوان بشوند تا شما بتوانی حرکت کنی به طرف مردم سالاری. پس الان مغز کشور، قوه عاقله کشور یک جا و یک پارچه با این رژیم و با این یک دست شدن حکومتی که میگوین ما حالا یک دست شدیم مخالف است. این یک توانایی است در این طرف، یک ضعف بزرگ است در اون طرف. ابهام مدام هم از این رفته. حالا از این به بعد هم باید کوشش کرد، یکی از کارهایی که بعد از این تحریم ما باید بکنیم این است که نگذاریم این ابهام به وجود بیاد. یعنی اون قوه عاقله کشور میباید در مخالفت با این رژیم استوارتر بشود و در جهت دادن حرکت مردم به طرف مردم سالاری شرکت جدیتر پیدا کنند. اما این تمام ماجرا نیست. عرض کنم به شما یک ضعف بزرگ دیگه هم نمایان است الان که ما بعد از انتخابات هستیم. بعد این ضعف بزرگ این شما آقای رهبر از دو جهت معلوم شد. یکی از این جهت که شما روز اول میخواستی آقای ولایتی رو، نشد. بعد خواستی آقای لاریجانی رو شورای هماهنگی تشکیل دادی، اون شورای هماهنگی رفت و تنجش افکار کرد و چه کرد و چه نکرد و با این اون شور کرد و شد آقای لاریجانی.
بله.
اون نشد. آقازاده شما قالیباف رو، حالا که ایشون گفته ایشون آغاز آقازاده، بله، این آقا مشتبه آقای قالیباف رو کشید جلو. دو روز به انتخابات مونده، آقای قالیباف هم با 40 میلیارد هزینه کنار زده شد و آقای احمدی نژاد گمنام سر از صندوق در آورد. خب این معلوم شود که شما کاره چندانی نیستی و اون مافیاهایی که این آقا رو به ریاست جمهوری رسوندن در همون حال که داشتن با رقبای نظیر آقای رفسنجانی و آقای کروبی و مهین و بابا دستی بودن، در درون خودشون هم یک نزاعی رو انجام میدادن که حاصل اون نزاع این شده که اونها حل شدن، این آقا شده رئیس جمهور. و اون مافیاها صاحب اختیار واقعی هستن. شما هم مثل قضیه قشون ترکان شده و خلیفه عباسی، شما آقای خلیفه رهبر به عنوان رهبر آلت فعل اونا هستی. این یه واقعیت
خلیفه.
واقعیت عیان. حالا این واقعیت از دید عمومی چندان عیان نباشد، اون یکی واقعیت چرا عیان است؟ به این معنا که آقای هاشمی رفسنجانی که در خارج کشور تبلیغش این بود که من برای این میخوام رئیس جمهور بشوم که بساط ولایت فقیه رو جمع کنم.
بله.
اون اصلاح طلبان هم حداقل مدعی بودن که نه، اگر این بار بیان مثل آقای خاتمی عمل نخواهند کرد، خواهند ایستاد. در برابر کی؟ آقای رهبر.
درست.
درست. پس از آقای احمدی نژاد به اون طرف چه رأی داده، چه تحریم کرده، رأی دادن بر ضد کی؟ آقای رهبر. برای خود بزرگوارش این کار کرده، یعنی یه ترتیبی داد که رأی این دفعه شده مستقیم
به خود ایشون
با موافقت یا مخالفت ایشون رای بدن.
بله.
حالا رای واقعی که بگیریم مثلا میگویم تو میگویم که در این رژیم میگویم تا نه در یک محیط آزاد انتخابات آزادی، در انتخابات آزاد ایشون جاش در زندان است نه در اینکه بیاد و مردمش رای بدن یا ندن. در این رژیمی که هستن رای واقعی اینها در طول 25 سال هیچ وقت از 7 میلیون بیرون نرفته. با رای واقعی این آدم هم آقای احمدی نژاد میگویند اقلا 10 میلیون رای قلابی به نام این صندوق ها ریخته شده، یعنی 7 میلیون این رای داشته که از میزان کل کسانی که حق رای دارن حساب کنید میشه بعد 14% اینجورا.
بله.
از 85-86% مردم با این ولایت مطلقه و آقای رهبر مخالفه به معنای واقعی. حالا بیان تقلبی شو بگیریم، فرض کنیم این 17 میلیونی که میگوین رای دادن، پس به این اعتبار 2/3 مردم مخالفیشونن، اکثریت 2/3 رای مخالف دادن به آقای رهبر. پس بازنده اصلی اولی آقای رهبر است و دومی آقای هاشمی رفسنجانی، یعنی دو رهبر سازمان ترور. این آقا هم در واقع عضو همون سازمان ترور بوده که کردنش رئیس جمهور بوده، در واقع سازمان ترور است که تصدی کرده این انتخابات رو.
بله.
از وضعیت ما الان که این انتخابات سر آمده به این صورت است، یه طرف مردم هم که حالا برای بخشی از اونها شفاف و مخالفت است با این نظام حاکم ولایت مطلقه و آقای رهبر و بابا، یه عده هم به این شفافی نیست اما مخالفت چه ادراک کرده. این کار اساسی اون بدیل مردم سالار این است که این انتخاب جامعه ایرانی رو شفاف بکنه به تدبیر که این ملت فرهنگ آزادی پیدا کنه و این 90% کار است اگر نه بیشتر. و معنای این که ما میگوییم که مردم خود اون قدم اول و اساسی رو باید بردارند و بگویند چه نظامی را میخواهند، این نیست که ما در برداشتن این قدم کاری نمیخواهیم بکنیم اونو بگیم اول شما بردار تا ما بردارم، نه، ما شرکت میکنیم که کردیم 25 سال در این شرکتیم، غیر از اون که در دوره شاه هم کوشش ما این بوده که جامعه ما این فرهنگ رو پیدا کند. ما باید کار اصلی خود رو بگذاریم که این جامعه این انتخابش رو شفاف کنه. فرهنگ حالا میبینه که نه این رژیم ضعیفتر از آن است که فکر میکرد، درب داغونتر از آن است که فکر میکرد، الان هم اوریانه دیگه، جای این نیست که بگیم انشالله اونجوری، حالا بلکه اینا یک کاری بکنن، این بلکه مرکه هم رفته به کارش. اون آقای هم که وسط بازی میکردن خطاهاشون فاحش است و جامعه هم دیده، اونا هم دو دستن، اونایی که به صورت دعوت کردن به مردم رو مشارکت.
بله.
یه عده هستن که از روی عقیده این کار کردن، خب اونها باید مسئول کار رو بدونن که مسئولیت دارن، مسئول کاری هستن که کردن و اون کار نتیجه شده این که شده، از اونها باید که برای جبران این خطایی که کردن کوشش بیشتری بکنن در این حرکت مردم به سوی مردم سالاری. یه در بازیگرن، خب با اونا کاری نداریم، اونا به بازی های خودشون ادامه خواهند داد، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، الا اینکه هر اندازه کوشش ما بیشتر و حرکت مردم به طرف جامعه مردم سالاری سریعتر، توان خرابکاری اونا کمتر.
بله.
بنابراین اون رو مقابله با اونها رو باید از طریق عمل در جهت هدف به اصطلاح انجام بدیم، نه وارد پولمیک و به اصطلاح جدل شدن با اونها که بی حاصل است. این وضعیت به ترتیبی است که در حد این گفتگو، حالا شاید لازم باشه شما دیدید که یک بحث دومی هم باز در بررسی جنبه های دیگر واقعیتی وضعیت امروز انجام بدیم، ولی در حد زمانی که ما داریم برای بحث این امروز ما این مقدار سنجش وضعیت به شنوندگان شما امکان میدهد که واقعیت اونجور که هست ببینن، توانایی خودشون رو ببینن، جامعه امروز ایران ناتوانایی رژیم رو ببینن، تغییر اساسی تعادل رو مشاهده کنن. از این پس در این امید است و این شجاعت است و این جرأت است که در جامعه نامه کرده و خانه می کند و این ترس است که در رژیم خانه کرده است.
خیلی ممنون
از راجب اون سوال اساسی شما.
اما در مورد چه باید کرد اگه میشه لطفا بیشتر توضیح فرمایید که به نظر شما در این وضعیتی که توضیح دادین هستیم، خب چه باید کرد از این بود؟
هستم که قبلا هم یک دور راجع به چه باید کرد با همین در گفتگو با شما گفتیم که و چه باید کرد. حالا دوباره باز از جنبه های دیگری میگوییم که این چه باید کرد. از جمله کارهایی که این جریان انتخابات موفقیت آمیز بودنشو نشون داد و اهمیتشو، دریدن پرده هاست و فاش کردن واقعیت هاست، چون تا واقعیت رو نشه جامعه نمیتونه بفهمه کجاست، رژیم کیست، چه توانایی داره، چه هویتی داره، خود او کجاست، وضعش در دنیا چیست. یک قلم عرض میکنم، مثلا همین تقلب ها
بله
که عده‌ای در کشور زحمت کشیدن اینها رو جستن و به ما رسوندن و انتشار پیدا کرد، ببین چقدر اثر گذاشته. تمام اون زحمتی که این رژیم، مانورهایی که داد و دیگرانی که چون این بدن بگم به شما، این کارها رو رژیم به تنهایی محال بود بتونه انجام بده. اینکه گفتم این آقایانی که کردن مسئولن اینها رو مخالفین اون رژیم انجام دادن، اونها بودن که دعوت به شرکت در انتخابات کردند و از هر سو و برای رژیم امکان تقلب بزرگ و اجرای پروژه بزرگ به قول خودشون رو فراهم کردن. اگر این فاش این افشاگری هم نشده بود، الان با یه جامعه بود که فکر میکرد بله ادهی رفتن، آقا رفتن، با 60% مردم رفتن رای دادن و به این آقا هم رای دادن، دادن دیگه، آقا چیکارش کنیم. حالا یه عده باید بشینن عذابی گرفتن، یأس پیدا میکردن که آقا دیگه بس، آقا با این مردم کاری نمیشود کرد. اول سال تا آخر سال ناسزا میگوین، آخر سال هم میرن رای میدن. و شما میتونید تصور کنید که چه روحیه ای دانشجوی جوان در ایران پیدا میکرد، این مبارزان سیاسی در خارج کشور پیدا میکردن. حالا نه، چون این واقعیت ها که الان ما با هم بحث کردیم
بله.
اونا که این واقعیت ها رو در داخل و خارج کشور میابند و به جامعه گزارش میکنن، اینها به مردم امکان میدن از تاریکی بیرون بیان، راه پیدا کنن. اینکه جریان اطلاعات یک مسئله اساسی است به این لحاظ است. فرض کنیم که این نامزدها و رابطه اینها و رابطه آقای رفسنجانی با آقای رهبر و اینا که در طول ماها افشا شده در خارج کشور، هنوز نتوانست بر ذهنها بنشینه. بسیاری میدونید که در همین خارج و داخل بسیاری میگفتن نه همه بازی بوده.
بله
این آقای گمنام را هم از آوردن کردن نفر دوم تا تا یک از طرف او یک مشارکت عظیمی رو به سود آقای رفسنجانی برانگیزند و این بگن که با رأی بزرگ زیاد مردم ایشون شد رئیس جمهور و مشروعیت نظام کامل رو دیگه تربیه رو چغالی بار کن.
بله
اینجا میگفتن نه؟
بله یه برنامه‌ساز تلویزیونی از این تلویزیون‌های لس‌آنجلس هم آیونشت گفته بودن که اگر 6 میلیارد مردم جهان هم رأیشون رو در صندوق بریزن باز رفسنجانی میاد از صندوق بیرون و ایشون اعتبار به قول خودشون 40 ساله جورنالیستیشون رو به وسط گذاشتن که اگر آقای احمدی نژاد از صندوق بیاد بیرون دیگه نیان برنامه اجرا بکنه.
اونا به قول خودشون عمل کنن.
نه البته به اطلاع شما برسونم که اینجوری که به من گفتن ایشون بعد تشریف آوردن گفتن نه چون من میدیدم مردم خیلی در انتخابات علاقه دارن شرکت کنن عمدن اینجوری گفتن که مردم خیالشون راحت شه که رفسنجانی رأی میاره نه شرکت نکنن.
خب این اولا توجیه بعد از وقوع است ارزش ندارد و کسی وقتی قولی داد باید قول خود عمل کند. دو این که اگر شما این کار کردید شما روزنامه نگاری هستید که آشکارا میگویید با مردم تقلب کردید.
بله بله
و این اعتبار روزنامه نگاری خود رو به کلی از بین بردید. دیگه از این به بعد هر وقت شما حرف بزنید مردم میگن لابد این حرف رو برای یه مقصدی میزنید که مردم نمیدونن چیست.
بله دقیقا
گفت که آمدی ابرو رو درست رو میزدی چشمان در آوردی. هر حال
بله.
این چنان باوری تو به ذهنها نشسته بود که پی در پی این طول ماها گفتش آقا نیست اینجور. این آقا اولا کشیدن اینو به میدان که بکوبنش در به داغونش کنن ندارد اون ید بیزایی که شما براش قائلید. نخیر الا لله این رو از صندوق در خواهند آورد. خب این به شما میگه چقدر اهمیت دارد اطلاع صحیح، نه اطلاع قلابی ها از نوعی که این آقای روزنامه نگار گفته، اطلاع صحیح. از یک کار مهم این است که حالا که دیدید اثر اطلاع صحیح چقدر تعیین کننده است، شما دانشجو، شما استاد، شما روحانی، شما کارگر، شما کارمند، هر کس هر جا هست و هر اطلاع صحیح به دست می آورد موظف است به انتشار. اگر مستقیم نمیتوانه از طریق این مجاری که وجود دارد و اونهایی که میتوانن اطلاع رو برسونه، اطلاع انتشار پیدا کنه و این انتشار اطلاعات است که رژیم رو در تجاوزهاش زمینگیر میکنه، مانع میشود که این بتوانه به تجاوزها دست بزنه. دو مهمتر این جریان اندیشه است. خب وقتی شما اگر این جریان اندیشه بود یک جبهه وسیعی به این ترتیب که بعضی اون رو شکستن شکسته نمی شد، اثراتی که به دست می آورد دستاوردهای جنبش تحریم خیلی عظیمتر می شد. حالا هم که می بینید که نشد، علتش این بود که عده‌ای بر حق ایستادند و این سومین و مهمتر از هر دو کار قبلی است. اون چی که سبب می شود جامعه اون خطی که پیدا کرده بتونه جلو برود ایستادگی کسانیش که این آینده رو مثل یک نورافکنی آینده رو براش روشن می کنن. و عرض کنیم که اون 615 امضای گرانقدر که گفتن شرکت نمی کنیم،
بله.
اونا هم اگر تحت فشار قرار می گرفتند و می گفتن می کنیم. فرض کنیم که اون دانشجویانی که در بعد از هم در دور اول هم در دور دوم بر قول خود استوار ایستادند، اونا هم نمی ایستادند و می گفتن چون چنین شد و چون چنان نشد پس می کنیم. و فرض کنیم ما هم مثل بقیه می گفتیم حالا دیگه اصلا در وضعیت جوریست که دیگه آقا چاره ای نیست.
بله.
الا باید بین آقای رفسنجانی یا اول آقای معین و اینها و بعد آقای رفسنجانی و این بدترین انتخاب کنیم. خب حالا جامعه که الان بعد از دور دوم انصافا فضای سیاسی ایران چه فضایی میشد؟ جز یأس عمومی چیزی بود؟ جز ترس عمومی چیزی بود؟ جز تسلیم عمومی چیزی بود؟ پس وطن به شما می نازد اونهایی که در حق ایستادید. استوار کنید قدم هاتون رو، استوارتر به پیش بروید. شما امید دادید به ایران، شجاعت دادید به ایران، آینده دادید به ایران. زنده شد از شما ایران، زنده بمانید و برای وطن بمانید و برای بزرگی وطن بکوشید. اینا کارهایی است که باید ما بکنیم، تصدی بکنیم. دو کارم قبلا عرض کرده بودم، یکی این که باید در این انتخابات معلوم شد این مردم یه تصویرهایی تو ذهنشون میسازن. مردم تحلیل مال اهل اندیشه است، عموم مردم یه عقل جمعی دارن، یک شعور تاریخی دارن و با عقل جمعیشون اون چرا که باید ارزیابی میکنن به صورت تصویر در میارن.
داری.
این تصویر خوبه، ولی که اگر افتاد تو اون تصویر میشه خوب. چنان که ما مثلا مرجع تقلید رو یه تصویر ذهنی داشتیم ازش، حالا هر که بهش میگفتن مرجع است ما او رو آدم خوبی میدونستیم، نتیجه این که آقای خمینی رو آدم خوب میدونستیم، به این دلیل که مرجع بود. حالا اون تأثیر به هم خورده و امر دیگه است، الان به مقدار زیاد به هم خورده، دیگه نمیشه گفت که یک مرجع است پس خوب است. نه، باید هر کسی داره ببینه که خوب چیه بد چیه. آقای هاشمی رفسنجانی امروز میگویند، نه من میگویم، خود اون آقایان میگویند، یعنی آقای عباس عبدی بگم، در نامه که نوشته معلوم شد او هم از جمله هشدار دهندگان بوده.
بله.
و به قول او هم گوش نکردن، آقا کاملا مطمئن بوده که خیلی 100% رئیس جمهور میشه. او هم گفته آقا یه تصویری از شما در جامعه هست که به اون تصویر مردم نگفتن، رأی نمیدن. حالا زور پرستای وابسته به قدرت های خارجی از من میشه نبن این زورپرستی رو رها کنن، از همه براشون مناسب تره و مقدار زیادی زحمت بکشن. اون تصویر بیان بیرون، بلا در ذهنیت عمومی مردم، در وجدان تاریخیشون، شما و یان پهلوی طلبا معرف استبداد وابسته هستید. این کارم کردید. شما آقایان رجوی طلبها، شما در ذهنیت مردم زورگو پرستای هستید که به خدمت صدام در آمدید. بنابراین همونطور که در خود رژیم انتخابات نشان داد تصویرهای معرف فساد، معرف زورگویی، معرف جنایت و خیانت، رأی مردم به اونها نمیدن، حتی معرف آدمهایی که این وضعیت رو میبینند و میگویند ما میخواهیم از درون رژیم اصلاحات انجام بدهیم، و به قول همون وجدان تاریخی حکم کسانی دارند که میبینند ستمی که بر مردم میرود و به جای اینکه به زبان به اعتراض بگشایند ستایشگر رژیم و میشوند، نه مردم را میترسانند که نکند عملی بکنی که خدای نکرده به جایی از جاهای رژیم بر بخورد. اینا تصویر های در ذهنیت عمومی مردم دارند که به او رأی نمیدهند. پس ما میباید همچنان کوشش کنیم که بدیل وابسته، نه وابسته به رژیم حاکم، نه وابسته به قدرت های خارجی شکل نگیرد. و کار پنجم، بدیل مردم سالاری که وجود دارد و وجود خود را نشان داد در این همین انتخابات. به این تقویت این بدیل بپردازیم و اینکه گرایش های مردم سالار بتوانند در یک خط عمومی پا به پای اون تحول اساسی در جامعه به طرف فرهنگ آزادی اینها هم مشی بکنن به طرف در عین حال داشتن کثرت آرا و عقاید در اتحاد در اون چی که اصول راهنمای مردم سالاری است: آزادی، استقلال، رشد بر میزان عدالت و بیان آزادی.
بله، خیلی ممنون آقای منشد. ما در این رابطه بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد، مزاحمتون خواهیم شد، برای که همونجوری که این واقعیت هایی که شما اشاره کردیم در این گفتگو واقعا هیچ حجت رو تمام کرده بر همه ایرانی ها که چه باید بکنن از این اومد و چگونه اون کار رو انجام دادن است که باید بیشتر با شما با هم صحبت کنیم.
بله، باید اونا رو انشاءالله در بحث‌های بعدی بگیم که این پنج کار چگونه باید انجام داد.
خیلی ممنون. شما اگر صحبت دیگه ای داریم بفرمایید که من بیشتر از اون حد
دارم. ساعت زمان ما سر آمد و
بله،
پس یک ساعت ما انجام شد و انشاءالله نفس تازه کنیم برای بحث بعدی.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای بس.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی سعد در رابطه با وضعیت پس از انتخابات سوم تیر 1384، انتخابات ریاست جمهوری و اینکه چه باید کرد توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.